بند سهر شد. خاموشی شب رفت و فردای دیگر شد. من ماندم
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه 6 در 2 تقدیم به شما میشه، ویژه مناظره های نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلام.
چشتردوز ویژه برنامه ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و وقت بخیر میگم به همه شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. صدای ما رو از برنامه شش در دو میشنوید. یازدهم اسفند ماه اتفاق مهمی در کشورمون رخ میده، انتخابات مجلس شورای اسلامی، و ما در این برنامه قصد داریم به طور ویژه به مسائل مرتبط با انتخابات های اسفند 1402 بپردازیم و مهمان ما از سلایق مختلف سیاسی هستن و قصد داریم که یک برنامه مناظره ای رو پشت سر بگذاریم. اما عنوان موضوعی که بهش میپردازیم امروز ساختار حزبی و تأثیرگذاری در انتخابات‌های 11 اسفند ماه هستش. دو مهمان ارجمند و ویژه در استدیوی رادیو گفتگو داریم که به هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. مهمان من جناب آقای دکتر مشتبه اکبری، دبیرکل جامعه دانش آموختگان دانشگاه آزاد، و جناب آقای دکتر جلال محمدلو، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی. با آقای اکبری شروع می‌کنم. آقای اکبری سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و مهمان ارجمند، و تبریک میگم 29 بهمن ماه روز قیام مردم تبریز رو در سال 56، و تبریک میگم اعیاد شعبانیه.
خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید. آقای محمدو سلام، خیلی خوش آمدید به شش
بهمن. بسم الله الرحمن الرحیم. البته من اصلاح کنم، من دکتر نیستم جناب آقای. منم خدمت همه شنوندگان عزیز، جناب علی و جناب آقای دکتر اکبری سلام عرض میکنم و اعیاد شعبانیه رو خدمت شما و همه مردم عزیز تبریک میگم. امیدوارم که بحث خوبی با هم داشته باشیم.
امیدوارم. قبل از شروع بحث اگر اجازه بدید من پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون عرض بکنم. از طریق موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شما میتونید ما رو در رادیو گفتگو بشنوید. همچنین از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا این برنامه رو میشنوید. کافیه به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه کنید و لینک برنامه رو دریافت بکنید. همچنین سامانه پیامکی 301035 هم آماده دریافت نقطه نظرات شماست که در خلال بحث از مهمانها سوالهایی رو میپرسن مخاطبین ما، و حتما اونها رو من مطرح میکنم انشاءالله. و اما اجازه بدید بحث رو با آقای محمدلو آغاز بکنیم. آقای محمدلو، در مورد ساختار حزبی و تاثیرگذاری در انتخابات میخواییم گفتگو بکنیم. مقدمه رو بفرمایید تا من نکاتی رو عرض بکنم.
خواهش میکنم. ببینید، ما وقتی صحبت از انتخابات اونم به شکل مرسوم امروزیش میکنیم، در حقیقت داریم از یک مفهوم مدرن، مفهومی که در جامعه مدرن باب شده و به کار گرفته میشه صحبت میکنیم، و این متفاوته با مراجعه به آراء مردم و افکار عمومی مثلا در آثار قرون گذشته که به نحوی از آنها در مقاطعی از تاریخ تو بعضی از ساختارهای سیاسی مشاهدش بودیم. و به نظر میرسه که بر اساس تجربه‌ای که چه مبدعین سیستم انتخاباتی داشتن و چه تجربه بشر امروز بر اون صحه میذاره، عملاً برگزاری انتخابات و صحبت کردن از انتخابات بدون مشارکت مستقیم احزاب بحث ابتر و بیهوده‌ای هست، چیزی که شاید به زعم من مهمترین ضعف نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران باشه.
درسته. آقای اکبری، فکر میکنم که حالا شما در مقدمتون بفهمید این نکاتی هستش. آقای محمدلو نکته ای رو گفتن، این که احزاب رو به نوعی اولای بر مشارکت دونستن، مشارکت احزاب رو مشارکت اولای بر مشارکت مردمی دونستن، اگر اشتباه نکنم. اگر مقدمی دارید در این زمینه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من اجازه بدید ابتدا یک تعریف مختصری از تحزب و تشکل یا حزبگرایی عرض کنم. عموما حزب رو به یک سری از افراد یا یک جمعیت یا یک گروهی که داره یک عقیده مشترک بر مبنای یک مرام و یک هدف مشترک دور هم جمع میشن و یک تشکیلات و یک حزب رو شکل میدن. خب این احزاب یا تحزب گرایی در کشورهای مختلف کاملا متفاوته. در کشورهای شرق نوع شکلش و نوع رسیدن به هدفش و نوع جمع شدنش و نوع اون مرامی که با هم تعریف میکنن با نوع احزابی که در غرب تعریف شدن کاملا بر اساس مطالعاتی که وجود داره متفاوت هستش. اما من فکر میکنم که اگر بخواهیم مشارکت رو به احزاب گره بزنیم، خب بخشش درسته و یه بخشش تا اونجایی که به کارکرد حزب برمیگرده خب تحت شعاع قرار میگیره. ما نمیتونیم یک حزبی رو تعریف کنیم و بر اساس یک اصولی. ببینید اصلا حزب کجا تعریف میشه؟ گفتن که آقا حزب جمعیتی سازمان یافته که در درون یک نظام با حاکمیت واحد سیاسی که بر اساس عقیده. یعنی ما عموما احزاب رو میایم در درون حاکمیت تعریف میکنیم. وقتی احزاب رو در درون حاکمیت تعریف میکنیم، حالا ممکنه یه نقدهایی هم داشته باشیم، طبیعیه، خب حرفمون رو میزنیم مطابق اون قانونی که وجود داره. حالا چرا ربطش میدیم به مشارکت؟ خب اونجایی که ما میایم فصل مشترک خودمون رو با مردم تعریف میکنیم، در مراممون، در عقیدمون، در هدفمون، خب باید با مردم دست بدیم، با مردم دوست باشیم، مردمدار باشیم، با مردم حرف بزنیم. وقتی حزب با توجه به اون هدفش و اون خواستش از مردم با مردم نزدیک میشه، خب قطعاً مشارکت در کلی فصول اجتماعی، فقط رأی نیستش، در فصول اجتماعی، در فصول اقتصادی، در فصول سیاسی شکل میگیره. همین که از مردم فاصله میگیریم، ما بحثای این مؤلفه‌ای که عرض کردم خدمت شما عقیم باقی میمونه، میمونه تو بحث انتخابات. درست. تو بحث انتخابات هم یک گرفتاری وجود داره بین احزاب و مردم. عموما مردم به احزاب اعتمادی نداشتن تا الان. چرا اعتماد نداشتن؟ چرا اول انقلاب مردم به حزب جمهوری اعتماد داشتن ولی الان ندارن؟ این برمیگرده به نوع کارکرد احزاب در 20-30 سال گذشته که ما مسئولش بودیم یا دوستان مسئولش بودن و اونجا چه اتفاقاتی افتاده که مردم از حزب زده شدن یا از حزب فاصله گرفتن. این رو خوبه آقای محمدرو بهش پاسخ بدن که من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای محمدرو. حالا سوالی مطرح شدش و البته اشاره شد که ساختار حزبی به نوعی در قبل از انتخابات تقریبا، حالا به گفته آقای اکبری به زعمشون، ساختار حزبی قبل از انتخابات کارکرد چندانی ندارد، در حین انتخابات هم مورد استقبال و اعتماد مردم قرار نمیگیره. شما موافق این موضوع هستید؟ آیا ساختار حزبی
بله بله ولی این همه واقعیت نیست، بلکه بخشی از واقعیت. من قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم دو تا اصلاحیه به فرمایشات شما و جناب آقای اکبری بزنم. ببینید ما داریم اینجا صحبت از ارتباط میان احزاب و انتخابات میکنیم. در ساختار سیاسی که ایشون مثال زدن در شرق، در حقیقت قاره آسیا یا بلوک شرق به طور کلی،
بله،
احزاب کارکردی در انتخابات ندارن. عموما این کشورها تک حزبی اداره میشن. شما نگاه کنید به حزب کمونیست در چین، به حزب کمونیست در کره شمالی یا روسیه. اینها که در رقابت سیاسی قرار نمیگیرن. بیاییم بگیم که الگوی نقش آفرینی احزاب در انتخابات میشه الگوی شرق. بنابراین این یک در حقیقت اشتباهی هستش که در بخش ارتباط میان احزاب و انتخابات ممکنه صورت بگیره. نکته دوم در مورد صحبت شما، من نگفتم احزاب بر مشارکت مردم در حقیقت اولویت دارن، بلکه از نظر من احزاب مجرای سالمه مشارکت مردم در انتخابات هستن. ببینید من کاری به قبل انقلاب ندارم، چون ما در دوره پهلوی که انتخابات سالمی نداشتیم و اصولا هم نظام پهلوی دایی جمهوری نداشته. ما بعد از تأسیس جمهوری اسلامی به تعبیر بنیانگذار انقلاب قرار بوده که یک جمهوری باشیم مثل بقیه جمهوری ها. فرمایش امامی که در پاریس وقتی ازشون پرسیدن این جمهوری اسلامی منظورتون چیه، گفتش که یک جمهوری مثل همین فرانسه. پس قرار بوده که در این جمهوری مردم تعیین کننده اول و آخر سرنوشت خودشون و کشورشون و آیندهشون باشن. به همین دلیل بنیانگذار انقلاب و انقلابیون ما اصرار داشتن بر برگزاری انتخابات. یکی از افتخاراتی که گفته میشه در جمهوری اسلامی اینه که ما به طور میانگین در سال یک انتخابات برگزار میکنیم. بله. در امور مختلف قرار هستش که برای مردم رجوع بشه. اما چرا احزاب با انتخابات گره نمیخورن؟ این مقصرش احزاب نیستن. ما در این بحث هم ضعف حقوقی و قانونی داریم به جهت اینکه انتخابات ما انتخابات حزبی نیست. عرض کردم اول صحبتم هم که صحبت کردن از انتخابات بدون نقش دادن به احزاب در حقیقت یک جور نقض غرض هست. مراجعه مستقیم و بیواسطه به مردم برای مشارکت در تعیین سرنوشت خودشون، برای نظر دادن در ارتباط با پیچیده ترین، مهمترین و تأثیرگذارترین امر اجتماعی که اون سیاست هست، در حقیقت به نحوی به نظر من ناکارآمد و غیر منطقی هستش. بشر و تجربه بشری هم همین رو ثابت میکنه. ما چون انتخاباتمون حزبی نیست به همین دلیل احزاب در جایگاه واقعی خودشون قرار نمیگیرن و اصولا نخبگان، عموم مردم، کسانی که علاقه دارن در سیاست دخالت کنن رغبت پیدا نمی کنن که بیان از مجرای احزاب این کار رو بکنن. چه بسا تبلیغات منفی هم شده. یعنی شما نگاه کنید در تریبون‌های عمومی و رسمی ما وقتی صحبت از تعصب میشه میگن حزب بازی، یعنی تخفیف داده میشه این امر مهم،
تقلیل داده میشه به یک
تقلیل داده نمیشه اصلا، به نحوی میشه گفتش که تو سرش زده میشه، به عنوان یک امر منفی ازش یاد میشه، در حالی که تعصب که امر منفی نیستش. که متاسفانه شما نگاه کنید رؤسای جمهور ما، شخصیت‌های کلیدی مجلس ما، نمایندگان افتخار میکنن به اینکه ما به هیچ حزب و جریانی وابسته نیستیم. من نمیخوام کسی رو متهم به خلافگویی بکنم، ولی این حتما یه ناراستی درش هست. مگه میشه یه نفری بگه که من به هیچ جریان و حزب و دسته‌ای وابسته نیستم؟ ولی چون ما اون مشکل ساختاری رو داریم، از نظر فرهنگ سیاسی هم این امر منفی انگاشته شده. یعنی در تریبون‌های رسمی، تو آموزش‌های عمومی، از کودکی با حزب و تحزب برخورد منفی شده. خب این باعث میشه که حزب پا نگیره. اگر که ما ببینید الان ما در کشورمون بگمونم بالای 140-150 تا بیشتر کمتر حزب رسمی داره. این قبلا بیشتر هم بود، 300 خورده بود که با این قانون جدید احزاب یه خورده اصلاح شد. اصلا مگه ما 150 تا گرایش سیاسی توی این کشور داریم که 150 تا حزب داریم؟ یعنی میخوام بگم که عملا تحزب تبدیل شده به یک غرفه مغازه در بازار سیاست. به جای اینکه بیاد نقش آفرین اول آخر بازار سیاست باشه، تبدیل شده به یک بازارچه با غرفه‌های کوچک که انقدر صدای مختلف از توش در میاد، انقدر تجربه‌های مختلف آدم داخلش میبینه که امکان شکل‌گیری فضای سالم فعالیت سیاسی در قالب احزاب به وجود نمیاد. من در این بین کمترین نقش رو برای اینکه بگیم مردم به احزاب نگاه منفی دارن، کمترین نقش رو به خود احزاب میدم، بیشترین نقش رو به حکومت میدم. به دلیل اینکه با اینکه اخیراً هم تو این دو سه سال گذشته قانون انتخابات تغییر کرد، حتی قانون تشکیل و فعالیت احزاب هم تغییر کرد، باز هم بازنگری نشد. در تریبون ها میبینیم که نخبگان سیاسی، کسایی که تجربه دارن، مرتب تاکید میکنن به اینکه راه نجات کشور، راه نجات سیاست در این کشور و در این نظام تعصبه. ولی میبینیم نه در قانون انتخابات و نه در قانون فعالیت احزاب این اصلاح نمیشه، بهش نقش داده نمیشه. تلاش هایی هم که در این مورد انجام شده، مثلا در دولت های خاتمی، لایحه‌ای که دولت اعتمان لایحه اصلاح قانون انتخابات داد به طور کلی رد شد. و این خب طبیعیه که یک حزبی که هیچ نقشی نداره در انتخابات، افرادم به طریق اولا اونایی که دیگه خیلی انگیزه واقعی ندارن، خیلی سیاست رو نمیخوان حرفه‌ای دنبال کنن، بهش نمیپیوندن، نمیتونه عملکرد خوبی هم داشته باشه، نمیتونه از عملکرد ناقصی هم که داره دفاع بکنه و موجب دوری مردم میشه. بنابراین اینجا من خواهشم اینه که دقت کنیم، احزاب مقصر نیستن. شما برای تست قانون رو تغییر بدین، انتخابات ریاست جمهوری، مجلس که انتخابات تاثیرگذاری هستن، انتخابات خبرگان رو حزبیش کنید، بعد ببینید احزاب چه رونقی میگیرن، چه نخبگانی به این احزاب میپیوندن، چه سازماندهی سراسری اتوماتیک وار صورت میگیره، و بعد میبینید فضای سیاسی چقدر سالم میشه. الان ببینید من نمیدونم وقت دارم یه دو دقیقه
بریم برگردیم پاسکاری صورت بگیره. آقای اکبر شما معتقدید که احزاب با انتخابات گره نمیخورند؟
ببینید من اول نگاه آقای محمد رو اصلاح کنم با اجازه ایشون. ما احزاب رو وقتی میگیم شرقی و غربی از نگاه فلسفی عرض کردم، یعنی مستشرقین چه نگاهی به حزب و تحزب دارن و مغربین چه نگاهی دارن،
یعنی منظورتون کشور خاص نبود که بگید
نه اصلا کشور خاصی نبود،
الگوی سیاست ورزی
نه شرق. واقعا نبود. در مسئله دوم من میخوام به شما بگم وقتی که یک حزبی خیلی رو راست، خیلی با متانت، خیلی مردمداری میاد میکنه مثل حزب جمهوری اسلامی، اینقدر مردم جذبش میشن و حضور پیدا میکنن، کاندیدا
سالهای ابتدایی
بله کاندیداهای یا نامزدهای انتخاباتی برای نخست وزیری، ریاست جمهوری، مجلس و استانداری، فرمانداری و مناصب سیاسی، خب از دل اون بیرون میزنه. خب این علتش چیه واقعا؟ چرا ما الان نمیتونیم مثل اون موقع ها باشیم؟ برمیگرده به کارکرد احزاب خود ما. چرا احزاب ما، اول اینکه ما الان من فکر میکنم انتخابات ما کاملا حزبی هست و نمیخوام بگم 100%، ولی بخشی از انتخابات ما کاملا حزبیه. این هم خود دوستان که در جبهه اصلاحات بودن رقم زدن، یعنی از زمان دوم خرداد که احزابی تشکیل شد و اومدن مردم رو آوردن پای صندوق به قول خودشون، و بعدش چی شد، چه اتفاقی افتاد، اون حزب کجا رفت، چه اتفاقی افتاد، چه حرفایی برای مردم زد، و الان این جبهه ها و این تشکل های سیاسی و این جریانات سیاسی مطابق قانون باید از چند تا تشکیلات و چند تا تشکیلات حزبی شکل بگیرند. خب الان شکل گرفتن، دارن الان میان حرف میزنن با مردم، دارن با مردم صحبت میکنن، چه در جناح روبرو، چه در جناح اصولگرا، چه در جناح حالا اصلاح طلب. ولی چرا مردم رغبت نمی کنن که بیان حرف این احزاب رو گوش بدن؟ یک نکته وجود داره، اینکه مسئولین این تشکل ها خیلی رو راست نبودن با مردم. ببینید ما از زمانی اومدیم، من میتونم مثال بزنم دیگه،
خواهش میکنم با ملاحظاتی که کسی بعدن خب ببینید ولی راحت بشه.
ببینید مثلا ما یه حزب، مثلا ما اومدیم در دوره کارگزاران، در دوره سازندگی حزب کارگزاران ایجاد شد. حزب کارگزاران به چه سمتی رفتش؟ اومد در جامعه اشرافی گری، اومد در جامعه نوع تشریفات گرایی، اومد در جامعه رونق داد.
باز نظر به دوم خرداد دارید عرض میکنید؟
راجبه بله به اون فضا دارم عرض میکنم. اومد اینها رو فضا، اومدن تو این احزاب، اومدن تشریفات گرایی، اومدن از آرمان ها دور شدن، اومدن عرضم بزرگ شما که اشرافی گری رو اومدن رونق دادن تو جامعه، مصرف گرایی رو رونق دادن و مردم زدا شدن. خب این چه اتفاقی افتاد؟ اون حزب اولا منزوی شد و مردم کنار گذاشتنش، ولی بخشی از احزابی که واقعا هستن تو صحنه بدنن کار میکنن و کار فرهنگی میکنن، کار سیاسی میکنن، کار اجتماعی میکنن، آموزش دارن برای مجموعه هاشون و با مردم روز اصلا مردم هم بهشون اقبال نشون میدن. ولی حزبی که بخواد بیاد، ببینید ما مطابق اصل 26 قانون اساسی میگه که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های مذهبی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنند. وقتی ما میایم یکی از این موارد رو عرضم به حضور شما که نادیده می‌گیریم، کمرنگ می‌گیریم، ما مردم هوشیارن دیگه، مردم به کشورشون وفادارن. یکی از این اصول رو خدای نکرده یک کسی میاد، یکی از این احزاب میاد نادیده میگیره، خب مردم بهش اقبالی دیگه نشون نمیدن. نمیتونیم بگیم خب حالا چه اتفاقی افتاده، پس مشارکه، پس احزاب مجرای رسمی انتخابات فلان هستن. نه، وقتی که شما ما میایم یکی از این اصول رو زیر سوال میبریم یا یکی از این اصول رو نقد میکنیم، مردم اقبالی نشون نمیدن به اون حزب. خب بس معلومه میرن جای یه حزب دیگه ای پیدا میکنن، یه گروه دیگه ای پیدا میکنن، یک تفکر دیگه ای پیدا میکنن و به اون تفکر رو شروع میکنن رأی دادن.
آقای محمدو، نکات بالا مهمی مطرح شد. آقای اکبری معتقدن که ایراد اصلی رو در کارکرد خود حزب ها باید جست.
ببینید آقای اکبری به نظر من یک اشتباهی دارن میکنن و اون اینه که به جای اینکه ما بیایم در مورد نقش احزاب تو انتخابات صحبت کنیم، ایشون دارن میگن که احزاب چگونه فکر کنن. ما اصلا منظورمون از این که احزاب تو انتخابات نقش محوری داشته باشن این نیستش که ما رأی بیاریم. ما میگیم احزاب بیان و رقابت بکنن، مهم نیست مردم ما رأی بدن یا ندن. ببینی هر کسی یه فکری داره. آقای اکبری حزب
حتی این دوتا موضوع این که در راستای همن، یعنی کار کرده از احزاب در راستای این هستش که مردم رو پای صندوق
احزاب رای بیارن. خودشون رو عرضه میکنن، اجبار که نمیتونن کنن کسی بهشون رای بده.
بله
ما ممکنه که یک روزی اقبال 70% از آرا داشته باشیم، یه روزی اقبال 2% داشته باشیم. نمیتونیم بگیم که روزی که فقط رای بردیم باید مهم باشیم. که بحث اینه که رقیب هم از همین مسیر حرکت بکنه، مسیر شناسنامه دار بودن رو در پیش بگیره. شما اجازه بدید هر کس هر جوری دوست داره فکر کنه. یکی میگه من طرفدار اشرافیت در نظام هستم، یکی میگه من در جامعه هستم، یکی میگه من به اقتصاد آزاد رقابتی اعتقاد دارم، یکی میگه من به اقتصاد دولتی اصلا همینا رقابت رو شکل میده. این مردم هستن که انتخاب میکنن. ما اساس حرفمون این هستش، این نکته که آقای اکبر میگه مرحله بعده.
حتی آقای اکبر مستاق هم گفتن آه.
بله من البته خب عضو حزب کارگزاران نیستم، ولی این نکته که ایشون گفتن نکته ایه که آزموده نشده. مگه الان حزب کارگزاران امکان رقابت انتخاباتی داره که ما بدونیم چقدر پایگاه داره یا نداره؟
یعنی امکان رقابت نداره؟
عرض میکنم ببینید، شما مستاقی، من عضو شورای مرکزی یک حزب هستم، 23 سالم از کار حزبی میکنم. در انتخابات عملاً آنچه که اتفاق میفته اینه که در 22 سال 20 سال گذشته میگن اعضای خود شما رو که ما تایید صلاحیت نمی کنیم، دیگرانی رو تایید صلاحیت میکنن، شما از بین اونها انتخاب بکنید. این که نشد انتخاب
کسی حرفو زده آقای محمد.
در عمل بعد از تایید صلاحیت شورای نگهبان
یکی از اشکالات
میگه اجازه بدید من عرض
شما قبل از این که اتفاقی بیفته میگید آقا ما که نیستیم، ما که در صحنه حضور نداریم.
در حال ما یک تجربه نداریم. نه ما یک تجربه زیسته و یک
آیا این اتفاق برداشتی از معاملو این اتفاق در انتخابات 1402 اتفاق افتاده
بله،
یا نه؟
بله.
مستاقی
ما امسال با اینکه حزب اتحاد بنای معرفی کاندیدا نداشتش، ولی دو سه نفر از اعضای حزب ما در انتخابات ثبت نام کردن، همشون رد شدن. یعنی اینا کسایی بودن که مثل بنده نسبت به عمل کرده شورای نگهبان ناامید نبودن، به یه امیدی، به امید اینکه بعد از این همه مشکلات و وضعیتی که در کشور وجود داره ما میریم به نظرمونم نظام به این نقطه رسیده که همه بیان مشارکت بکنن، در صحنه باشن، مردم هم بیان رأی بدن، انتخاب بکنن. همین دوستان ما که خوشبینیشون بیشتر از ما بود یا بدبینیشون کمتر از ما بود شرکت کردن و رد شدن. هم هیئت اجرایی ردشون کرد، هم هیئت نظارت شهرستان ردشون کرد، هم هیئت نظارت استان ردشون کرد، هم هیئت نظارت مرکزی. هیچ کدوم هم هیچ مشکلی نداشتن. وقتی که شما میایید به حزب اتحاد، به حزب کارگزاران میگی کادر شما کی بره کنار، اصلا این شما نزدیک نشید، غیر کادرت هم ما تایید صلاحیت نمی کنیم، از اون مابقی افرادی که خودشون عضو شما هم نیستن اومدن ثبت نام کردن برید انتخاب بکنید. ما قبلا این کارم کردیم تازه، یعنی در سال 1394 در انتخابات مجلس شورای اسلامی و در انتخابات خبرگان رهبری این کاری کردیم، در سال 1392 در انتخابات ریاست جمهوری این کاری کردیم. یعنی حاضر شدیم از کسانی حمایت بکنیم که انتصاب و ارتباط مستقیمی با ما نداشتن، ولی اجمالا تو مذاکرات ما به ما قول داده بودن که اهداف و برنامه ما رو پیگیری بکنن، که اصطلاح شد سیاست ورزی نیابتی. الان همون نیابتی‌ها رو هم رد صلاحیت میکنن، یعنی کار به جایی میرسه که مثلا در انتخابات ریاست جمهوری دیگه حتی شما آقای روحانی رو هم نداری، آقای لاریجانی رو هم نداری ازش حمایت کنی. یعنی شورای نگهبان میگه بنده یه تعداد افرادی رو تایید صلاحیت میکنم، شما ملزم هستی از بین این انتخاب کنی. این کجا سیاست ورزی حزبیه؟ سیاست ورزی حزبی یعنی اینکه حزب بیاد کاندیدای خودش رو معرفی کنه، اوناییشون که از نظر قانونی مشکل ندارن امکان رقابت در انتخاب پیدا کنن، با پرچم و شناسنامه خودشون برنامه‌شون رو به مردم ارائه کنن و بعدش هم مردم ازشون اون برنامه رو پیگیری کنن و مطالبه کنن. اگر دیدن که ظرف مدتی که تو مسئولیت بودن به وعده‌ها و برنامه‌شون عمل نکردن، دفعه بعدشون رأی نمیدن. اساساً دموکراسی یعنی همین، یعنی شما بتونی دموکراتیک بری بالا، دموکراتیک بیای پایین. من یه نکته عرض کنم، ببین بنده عضو حزب مشارکتم بودم، جبهه مشارکت، در اونجا ما تأسیسمون مصادف شد با انتخابات شورای شهر دور اول تهران.
بله.
انتخابات رو هم بردیم. در دور دوم شوراهای اسلامی شهر و روستا ما در تهران لیست حزبی دادیم، مطلقا باختیم، به رقیب تبریک گفتیم. یعنی سرلیست ما که آقای سید مصطفی تاج‌زاده بود تماس گرفت با آقای چمران و آقای شیبانی، بهشون گفت آقا تبریک میگم، موفق باشید، ما یه رقابت داشتیم باختیم. بنابراین قرار نیست ما الا الابد پیروز بشیم، مهم اینه که این ساختار و این بافتار رقابت حفظ بشه.
من عرض کنم خدمت شما، من برگردیم به اصل گفتگو اگه اجازه بدید.
خواهش میکنم.
ببینید ما میگیم کارکرد احزاب. ببینید شما بنده رو متهم کردید که در همین جلسه که آقا شما نصفه بحث میکنید. من میخوام بگم که شما به عنوان جریان مقابل نظر من که حالا من به عنوان یه جریان اصولگرایی دارم صحبت میکنم، شما کی تحزب کردید در جامعه؟ این سوال منه، شما اگه پاسخ بدید من ممنون. شما کی